بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا مِنْ رِسَالَةِ الْحُقُوقِ لِلْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ صلوات الله وسلامه عليه وأما حق الجار فحفظه غائبا وكرامته شاهدا ونصرته ومعونته في الحالين ونصرته ومعونته في الحالين جميعا لا تتبع له عورة ولا تبحث له عن سوء لتعرفها. از رساله حقوق منسوب به حضرت سجاد امام چهارممون روحی و ارواح العالمین له الفدا صحبت می شد، گاهی به مناسبت های خاصی باز به جلسه بعد موکول می شد و در مقدمه بیان مطالب حضرت تکرار می شد که از مسائل بسیار مهم در دینمون مسئله حقوق است و اینکه مسئولیت در آیین مقدس اسلام اونقدر قوی و سعه دارد که میتوان در این جمله کوتاه تعبیر کرد که اسلام دین مسئولیت است. یعنی مسئله تعهد، مسئولیت داشتن، وظیفه داشتن در ارتباط با مسائل مختلف اجتماعی، شخصی، مطالب گوناگون در حدی در این دین قوی است که جا دارد تعبیر کنیم اسلام یعنی دین مسئولیت. با هر چه انسان در ارتباط هست، هر چه شما اسم ببرید که انسان ارتباطی با او داره، مسئولیتی هم نسبت به او داره. از جمادات گرفته مثل زمین و گیاهان و حیوانات تا انسان ها تا ذات مقدس حضرت حق مسئولیت شدید، بسیار شدید. این جمله هم اون اوائل زیاد عمدن تکرار می کردم که آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن که همه تون مسئولید، حتی از زمین ها و حیواناتی که در اختیارتون باشه. فرمودن فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، یعنی دائره مسئولیتتون انسان ها اونچنان است که از زمین ها مسئولید، یعنی زمین در اختیار انسان باشه در ارتباط با اون زمین مسئولیت داره، حیوانی در اختیارش باشه، چند تا گوسفندی، کبوتری، مرغی، خروسی در اختیارش باشه نسبت به اون مسئولیت داره. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْمَهَائِمِ. حالا این رساله شریف حدود 50 حق در ارتباط با خدا و خلق و خود در این رساله بیان شده، قسمتی از اینها خونده شده، ممکنه که بعضی از قسمتها غفلت شده باشد، بعد انشاءالله دقتی میکنیم که اگر چیزی باقی مونده باشه باز هم انشاءالله مطرح بشه. اون چه که امشب قسمتی از آن صحبتش خواهد شد به فضل حق و انشاءالله، مسئله حق همسایه است و اما حق الجار، مسئولیتی که همسایه نسبت به همسایه داره، که اگر همین حق عملی بشود در جامعه ریشه فقر و جهل و انحراف و فساد و آلودگی های مختلف قطع شد، اگر همین حقوقی که در ارتباط با همسایه ها در اسلام مطرح هست، اگر این حقوق عملی بشه، اون وقت به حقیقت اون جامعه جامعه مترقی خواهد شد. خیلی در اون جامعه مفاسد افت میکنه و خیلی کمالات رشد میکنه، خیلی در اون جامعه خوبی ها جریان پیدا میکنه، بدی ها محو میشه، اگر حقوقی که برای همسایگان مطرح هست این حقوق رعایت بشه. همسایه که خب جمله ایست، هممون با این جمله آشناییم، عربیش میشه جار، فارسی همسایه. اما همسایه در حدیث حد و حدودش، حالا قبل از اینکه حقوقش گفته بشه، بعضی از حقوق حد و حدودش هم مشخص که شده، یک حدیث رو عرض میکنیم، حدود 40 منزل از هر طرف، طرف راست انسان، طرف چپ انسان، پیش روی انسان، پشت سر انسان، 40 منزل این حکم همسایه رو داره. البته خب هرچه نزدیکتر یه مقدار حکم شدیدتر. حدیثی که در ارتباط با این حدودیست که گفتم، حدود 40 خانه، مستدرک وسائل جلد 8 صفحه 430، از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، حریم المسجد اربعون ذراعا. حریم مسجد، اونچه که در ارتباط با مسجد شایسته است مراعات بشه، اطراف مسجد از نظر رعایت کردن آداب خاصی که در ارتباط با مسجد هست در سطوح مختلف که خودش یه بحث جدایی است، فعلا در سطح ترجمه دارم عرض میکنم، 40 ذراع. ول جوار 40 دارن، من 4 اما همسایه چی؟ همسایه 40 خانه، من 4 جوانبها، از 4 قسمت، دست راست، دست چپ، پیش رو، پشت سر، اینا همه میشن همسایه. خب پس سعی مسئله همسایه هم که در این حد گفته شده. حالا اگر چنونچه همسایه ها در ارتباط با یکدیگر وظیفه ها رو بفهمن و وظیفه ها رو عمل کنن، به واقع اینه که گرفتاری ها کم میشه، جهل ها کم میشه، رشد ها زیاد میشه. خیلی خیلی اوضاع یک جمعی که رعایت حقوق همسایه در اون جمع بشود غیر اون چیزیست که الان مشهوده. ولی خیلی وقتا میشه که با یک فاصله کمی اصلا نمیشناسن همسایه هم رو، چند قانه فاصله دیگه کمتر میشناسن هم رو، ولی در این حد مسئله. پس حد و حدود این بود که عرض شد در ارتباط با حق همسایه. اهمیت حق همسایه هم در حدی است که در اون سفارش استثنایی امیر المؤمنین علی علیه السلام که هنگام انتقال از این عالم، شرایط خیلی استثنایی بوده، در بستر شهادت، در وضعیتی که دارن منتقل میشن به عالم بعد، شخصیت امیر المؤمنین، حالا میخوان حضرت سفارش کنن، وصیت کنن. یک قسمت وصیت، وصیت‌های شخصی است از نظر اموال شخصی، کارهای شخصی، اونهای حساب جدایی داره. خیر، در جریان وصیتی هستن حضرت برای جامعه انسانی. وصیت کننده امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعنی شخصیتی که به دور از تعقل و تصور غیر معصومین است، یعنی کسی یک مقداری وارد بشه در همین حد و حدودی که بیاناتی از حضرت امیر در اختیار هست، یک مقدار بفهمه که چه خبره. این تعبیر کاملا تعبیر ساده است، یعنی میفهمد که این شخصیت شخصیتی است که از تصور همه عقول بشر بیرونه، جز معصوم نمیتواند بفهمد که این حضرتش کیست. اون وقت وصیت کننده امیرالمؤمنین این شخصیت. وصیت، وصیت اجتماعی، نه در کارهای شخصی، وصیت اجتماعی. دارن برای مردم وصیت میکنن که چگونه باشید. پسران من، بعدم میفرماین همه شما رو وصیت میکنم، هر که این وصیت من به او میرسد. اون وقت در چنین وصیتی که این چنین استثنایی است که در حال انتقال به عالم بعد، یعنی فرصت دیگه کم، فرصتی بعد در اختیار حضرت نیست که بخوان بیاناتی رو بفرمایان. در چنین وصیتی چی فرمودن؟ فرمودن که الله الله، خدا را به یاد شما می آورم، خدا را یاد کنید در ارتباط با همسایهاتون. بعد فرمودن اونقدر پیامبر اکرم نسبت به همسایه سفارش می کردند که ما فکر کردیم عنقریب قانون ارث بین همسایه و همسایه‌ای اعلام بشه، یعنی همسایه از همسایه ارث ببره. اونقدر مسئله مهم، پس اهمیت مسئله هم در چنین سطحی است. و باز اهمیت مسئله همسایه و رعایت حقوق در این سطح هست که مکرر قاعدتاً این جمله رو شنیده باشید که بعضی از دستورات و تکلیف‌های دینی ما قید اسلام درش مطرح نیست. این خیلی مهمه، یعنی مسلمونا با هم باید رعایت برنامه‌هایی رو بکنن نسبت به یک دیگر، ولی چند تا مطلب هست اونقدر مهم است که نه رعایت این دستورات مربوط به مسلمان و مسلمان خیر، با کافر هم باید رعایت کنه، با مشرک هم باید رعایت کنه. دستوراتیست اهمیتش اونقدر زیاده که قید اسلام در اون دستور مطرح نیست، نسبت به همه باید رعایت کنه. که قاطعاً شنیدید از کردن مکرر به این صورت گفته شده، تکلیف انسان نسبت به پدر و مادر اینه که احسان کنه به پدر و مادر گرچه کافر باشه. این قید این که پدر و مادر خوب باشن مسلمون باشن نیست، اصلا کافر باشن. در ارتباط با تعهد قولی، قول داده انسان، قرار گذاشته، اگر مانع شرعی، عذر شرعی براش پیش آمد، پیش آمد. اگر عذر شرعی نداره قرار گذاشته ولو با یک کافر یه قرار گذاشته، نگوید مرسی که کافره بذار معطل بشه، بخیر قرار گذاشته بذار یه قرار مشروع، نه که چون قرار گذاشته ولو نامشروع بگه قرار گذاشتم. یه وقتی بعضی از افراد حالا بیشترش آقایون جوان ها گاهی این سوال میکردن، میگویدن خب این قرار قماربازی گذاشتیم مثلا، چون قرار گذاشتیم قرار در اسلام مهم است، پس مثلا طبق قرار عمل کنیم. این کلمه مشروعش معلومه، این قرار مشروع با کافر قرار گذاشت با رعایت کنه، نگوید که اینا را کافره بذار که چنین. از جاهایی که قید اسلام زده شده مهمان، مهمان وارد شد بر انسان، ولی کسی وارد شده به عنوان مهمان بر انسان و اگر مسلمان هم نیست بایستی رعایت جهات انسانی را نسبت به او بکنه مهمان. و در ارتباط با امانت، کسی امانتی به انسان سپرده، در ارتباط با این امانت قید اسلام لحاظ نمیشه، بایستی که رعایت امانت بکنه. و در ارتباط با همسایه، اینکه این همسایه آدم بدیست، آدم کافریست، آدم مسلمانی نیست، پس من اذیتش کنم خیر، باید رعایت همسایگی بشه. اینقدر مسئله همسایه مهمه که قید اسلام در جهت رعایت حقوق تأکید شده است. البته طبیعی است که تفاوت داره مسلمان و غیر مسلمان از نظر درجه حقوق و مسائل مختلفش، ولی اصل رعایت کردن، ایذایی نداشتن و مسائلی که گفته شده شایسته است که کوتاهی نشه. پس تا اینجاش اونجا که گفتیم، یک حدود همسایه گفتیم تا 40 خانه از 4 طرف، دو به قدر لازم گفتیم که چقدر خود این مسئله مهم است، هم از بیان امیر المؤمنین و علیه السلام به عرضتون رسید، همین جمله آخری که به عرضتون رسید. حالا در ارتباط با همسایه، اینجا که به عرضتون می رسد مطالب فراوان و بسیاری گفتن شده که حالا کم به کم انشاءالله بخونیم، ولو که امشب همون یکی دو خط اول بیشتر قاعدتا فرصتی نمیشه، بعد انشاءالله قرائت خواهد شد، ولی خاطرم میاد که به این مناسبت شمردم بعد که مکه یک برخوردی شد، بلکه مدینه بود، و یکی دو نفر از شخصیت‌های علمی اهل سنت گاهی صحبت شده. اون وقت من به مناسبتی شروع کردم خوندن از همین کتاب شریف، صحیفه سجادی حضرت سجاد علیه السلام، اونجا هم حق همسایه رو داره. وقت من همینطور که میخوندم این مبهوت میشد، هی میامد جلو میگو ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اونجا بعد من حدودا شمردم که چند تا حق تو اون بیان حضرت، حدود 35 حق اونجا حضرت بیان کردن، اما اینجا حالا جامع و مختصر اون قسمتی از اونها بیان شده و بسیار بسیار مبسوط حق همسایه ها در روایاتمون بیان شده. حالا تا اینجایی که خوندم ترجمه کنم. و اما حق الجار، حق همسایه، فحفظه غائبا، انسان در غیبت او پشت سر او حفاظت کنه برش، یعنی اینجور نباشه که اگر یک کسی بد و بیراه میگوید بی خود این همی چی کمکش کنه، نعوذ بالله، زمینه بدهد برای این که حالا انسان حسادتی نسبت به او داره که هرچی میخواد بگه. خیر، پشت سر او غیبتش نکنه، پشت سر او نسبت به او رعایت ادب انسانی را داشته باشه. خود انسان میفهمد که چه کار کنه. اگر انسان تصمیمش بر این شد که پشت سر همسایه حفاظت کند بر همسایش، خودش میفهمه دیگه چیکار کنه، خودش میفهمه که چقدر رعایت کنه، چجور رعایت کنه، که خب گفته شدم ولی خب مشخصه میخوام زودتر رد بشم. و کرامته فحفظه غائبا و کرامته شاهدن، وقتی هم که برخورد داره با همسایه با کرامت با او برخورد کنه، تحقیرش نکنه، کوچکش نکنه، بد با او برخورد نکنه، بد با او صحبت نکنه، مؤدب باشه، کرامت نسبت به او داشته باشه، یعنی او را بزرگ بداند. و کرامته ارزش براش قائل بشه وقتی که برخورد دارن. حالا توی مجلسی دو تا همسایه به هم برخورد کردن، این رعایت بکنه یه مقدار بیشتر از دیگران این همسایهش رعایت کنه، از نظر جا دادن، نشستن، صحبت کردن، برخورد کردن، مسائل مختلف. اینجور نباشه که به عکس باشه، به عکس باشه. اون خیلی وقتا میشه که به عکس، حالا این ما محرم سفر ما مخواهیم تو صحبتمون یه چیزی نگیم که توش تنوع هم باشه، این واقعا اوقات مصیبته، این اوقاتی پیش میاد و در این حداش انشاءالله گیری نداره، حالا من اون وقتی هم که بخوام یه چیزی بگم که تنوعی داشته باشه بلد نیستم معمولا، اینجا بیشتر خراب بکنم حرفه. در هر حال نقل میشه که وقتی جلسه شوری توی یک منطقه توی یک محلی بود، همسایه‌ها شور داشتن نسبت به کار خود محل، وقت یکی از اینه که دعوت شده بود که خب همسایه حالا جمعا این هم دعوتش کرده بودن، زمستون هم بوده، کفشا چی که در می آورده پشت در، دیده اینا دارن با هم دیگه صحبت میکنن، اونا به گوشش خود دیده صحبت این هم دارن میکنن، از این جناب دارن حرف میزنن. گفت ها یکم صبر کنه چی میگن دیگه، هر کدوم هر چی دلشون خواست گفتن، یکی گفت و یکی گفت بله، اینو دیگه تحمل کرده بود و دیگه باید توی جلسه شور رفت داشتیم، تق زد و درم باز کرد و رفت داخل شد، تا وارد شد گفتن نبودی ذکر خیر جنابالی بود. این وقتا میشه آدم پشت سر همسایه اینجوری عمل میکنه، ذکر خیر تو بود. بعد گفت بله فهمیدم که ذکر خیر من بود، چی میگفتید اینجور نباشه، به جهت مواظب باشه، میخواد اصلاحش کنه به خودش بگه یا آدم بدی آقام کار خلافی میکنه، بسیار خوب به خودش گفتین، از راه خودش وارد شده انسان، نصیحتش کرده، از راه صحیح تذکر بهش داده که حالا هر جا رسید نقل مجلسش میشه که فلانی اینجوره فلانی اینجوره، یا نه رعایت این مسائل بشه. و اما حق الجار فحفظه غائبا و کرامته شاهدا و نصرته و معونته فی الحالین، سعی کنه کمک همسایه باشه و یاور همسایه باشه، هم در غیبت او هم در حضور او. البته همه اینها بر اساس موازین حق دیگه مشخصه، نه یعنی اگر همسایش با یک کسی اختلاف داره پس حالا که باید همسایه رو کمک کنم حقم با اون غیره، من بیام بگم نه حق با همسایه من هست، اینا چون مشخصه توضیح نداره دیگه، روشن روشن است. یعنی بر اساس و میزان و موازین حق بودن مسئله ایست که جای خودش همه جا محبوزه، کمکش باشه. اینجور نباشه که به من مربوط نیست، میفهمه که جا داره که کمکش باشه، بیخیالش باشه انسان، فهمید همسایش گرفتاری مالی داره، اینجور نباشه که هنوز که به من نگفته، به منم مربوط نیست، حالا همسایه ماست که هست خیر. به جد انسان مواظب باشه که اگر فهمید گرفتاری شد، اگر میتواند کوتاهی نکنه، مسردش کنه. نقل میشه، من نمیخوام این نقل رو بگم که چقدر صحیح هست یا خیر، ولی حدود مطلب درسته. که حالا بادم سر و دست شکسته عرض میکنم، یکی از مردان حق از اولیاء خدا گرفتاری شدیدی براش رخ داده بود، گرفتاری شدید. اون وقت پس از رفع گرفتاری ها به گونه از ناحیه حضرت حق بهش گفته شد که میدونی چی شد این گرفتاری شدید ممتد؟ چی شد؟ نفهمیدم. جهدش این بود که در همسایگی تو گرسنه‌ای بود کسی، گرفتار بود و تو میتوانستی که به او برسی، کمکش کنی و تو وضعت خوب بود، در یه وضعیت خوبی شب خوابیدی، اون گرسنه خوابید و چیزی نداشت. گفته بود که خب من نمی‌دونستم، اگه اطلاع می‌داشتم که حتما بهش می‌رسیدم، همینطورم بوده. گفته شد که اگر اطلاع می‌داشتی و اعتنا نمی‌کردی که اسم تو از جمع خوبها محو می‌کرده، از تو این انتظار رو داشتیم که وارسی کنی، بررسی کنی همسایه ها در چه وضعی هم، در چه جوری هم. اگر فهمیدی که گرفتاری دارن بی تفاوت رد نشی، از تو این انتظار رو داشتیم. این اخلاق حمیدهی که در دین ما هست این چنین بایستی که رعایت بشه و نصرته و معونته فی الحالتین جمیعا. حتما به سم و برکتون رسیده. این عرض کنم و یه حدیث بخونم و عرضم رو جمع کنم. این بحث انشالله تداومی داره، خیلی هم حرف توش هست و جا داره که هرچه بیشتر و بهتر انشالله در ارتباط با این حقوق حالت توجه داشته باشیم که بسیار تأکید شده است. از اخلاق دینی نکردم به فکر دیگران، یاد دیگران باشه. این برنامه ایست که پیامبر اکرم در زندگیشون چگونه درس دادن. از اخلاق حضرتش این بود که اگر افرادی که مانوس بودن رفت و آمدی داشتن، اینا اگر چنانچه یه چند روز پیغمبر اکرم اینا رو نمیدیدن، یکی غایب بود سوال میکردن که فلانی چی شده، اگر میگفتن سفر رفته حضرت براش دعا میکردن، اگر میگفتن که خیر سفر نرفته مریض شده، حضرت میرفتن به عیادتش. اگر میگفتن نه سفر رفته است و نه مریض شده نه یامده مسجد خدمتتون، حضرت میگفتن بریم به زیارتش. بسیار چه خلقیست، چه اخلاقیست. این برنامه وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اینجور باشه که انسان حالتش این باشه که با خبر بشه، متوجه بشه، نه این که حالا من متوجه نبودم، لازم نبود که من متوجه بشم و امثال ذالک، بلکه نسبت به این حق هرچه بیشتر انسان مراقب باشه. حالا من این یه حدیث رو براتون عرض بکنم، اونم در سطح ترجمه، چون با جمله جمله این حدیث خیلی جا داره که روش بحث بشه، و اما ترجمه‌ش هم کاملا نافع خواهد بود انشاءالله. یه مقدار در نتیجه در فکر باشیم که رعایت این مسئله رو بکنیم. و همینطور که اول عرض کردم، اگر واقعا افراد اینجور به فکر هم باشن که یه همسایه تا 40 تا همسایش از 4 طرف مراقب باشه، وقت یک فرد، دو فرد، 4 نفر تو این جمع اگر از امکانات مالی برخوردار باشن، اگر از امکانات اجتماعی برخوردار باشن، اگر از امکانات علمی برخوردار باشن، چقدر میتونن تو اون منطقه مؤثر باشن، مفید باشن، گرفتاری هم رفع کنن، ناراحتی هاشون رفع کنن. بعد و همچنین اون جامعه گلستون میشه هست. خیلی عالیست، عجیب واقعا دستوراتیست. حالا یکی از اون احادیث از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. اولش فرمودن این حدیث هم در مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 79 اینی که من دارم بخونم همین شرحیست که بر همین رساله حضرت سجاد علیه السلام نوشته شده، آقایی به نام قدرت الله مشایخی. تا اونجایی که من برخورد داشتم شرح خوبیست، شرح مفیدیست و جمع اجور هم مباحث رو مطرح کردن و برخورد نکردم به جایی که حالا یک انقلتی بخوام تذکر بدم. مجموعه هم به نظر میرسه که مجموعه مفیدی باشه. فارسی زبان خوبه که داشته باشیم، دقت کنیم، بررسی کنیم. اینجا این حدیث رو به همین مناسبت از پیغمبر اکرم نقل کرده که حضرت فرمودن من قلق بابه خوفا من جاره على اهله و ماله فلیس جاره به مؤمن. اولا که چقدر خود همین مقدمه حدیث عجیب، کسی که در خانهشو ببنده، چرا؟ برای که میترسه از همسایه، در ارتباط با اموالش، در ارتباط با اهلش میترسه از همسایه. اون همسایه‌ای که همسایه ازش میترسه که نکنه این دستبردی به اموالش، خیانتی نسبت به اهلش داشته باشه، اون همسایه‌ای که از اون میترسن افراد از این جهت، بداند که مؤمن نیست. من غلق بابه خوفا من جاره علی اهله و ماله فلیس جاره به مؤمن. این همسایه‌ای که خلق از او در وحشتن که نکند این دستش برسه به مال، به غیر مال، رعایت مسائل لازم و نداشته باشه، چنون همسایه‌ای بدونه که جزء مؤمنین نیست. مؤمن کسیست که مردم از دست و زبان و جهات خیانت او در امان باشن، فلیس به مؤمن. فقیل له یا رسول الله فما حق الجار. اون وقت گفته شد که یا رسول الله حق همسایه چیه؟ از تو در سطح ترجمه فقال من ادنا حقوقه علی، کمترین حقوقش ایناست. پیغمبر اکرم دارن حرف میزنن طبق این حدیث، کمترین حقوقش چیه؟ کمترین حقوقش اینه که ان استقرضه اقرضه، اگر گفت قرضم بده چیزی احتیاج دارم، اگر دارد، اگر دارد در امکاناتش هست به قرضش بده. یه وقت میداند که این نخیر به عنوان قرض میخواد بگیره و میخوره با نمیده اون هیچ. اما اگر چنانچه خیر اینجور نیست، میدونه که نیاز داره، اون وقت اگر دارد، نیاز که داره ولو که بدونه که او نمیتونه بده، اما میداند که اگر داشته باشه میدهد، ولی گرفتار هست. اگر خودش امکاناتش بگونی است که خودش به گرفتاری نمیفته، این دیگه ترجمه حدیث است، از خارج حدیث دارم عرض میکنم، اینجا هم خوبه که کوتاهی نکنه، به قرضش بده. گاهی شده افراد از افرادی قرض خواستن بگیرن و قرض داده شده بهشون، میدونه که نمیتونه بده و میگه خب باش، همینقدر که بتونه که خودشم به زحمت نیفته مشکل نیست، بکنه این کار. ان استقرضه اقرضه، این یک. و ان استعانه اعانه، یه مشکل غیر مالی داره، از نظر فکری کمک میخواد، مریض داره، نمیدونم این مریض رو چیکار کنم، گرفتارش هستم. اگر انسان از او بیشتر تو اون زمینه میفهمه، میتونه راهنماییش کنه، کوتاهی نکنه. در کسب و کارش میگه سرمایه دارم اما نمیدونم که چیکار بکنم که بشه که بگذره زندگی و به ناراحتی بر نخورم، کمکش کنه. و ان استعانه اعانه، و ان استعار من اعاره، اگر چیزی از لوازم زندگی را آریه خواست بهش بده. حالا مهمون داره، یه فرش دیگه میخواد که مطابقش هم فرش کنه، یه چهار تا ظرف میخواد، بنایی داره، یه نردبون میخواد، بیل و کلنگی میخواد، این همسایه داره. حالا میگه این بیلتونه بدید، یه میدونه که اگر ببره نمیشکنه، شکستش بیاره، اگر بشکنم خواهد داد مثلا، چنین و چنان رعایت جهات عقلی و شرعی رو داره. اون وقت این کار نکنه، آریه بهش نده. جزء کسانیست که تو اون سوره مبارکه ویل بر اوست، فویل للمصلین الذین هم یراؤون والذین هم الذين هم یراؤون و الذین هم یمنعون الماؤون، یمنعون الماؤون معناش یکیش اینه. و این استعار من اعاره و این احتاج الى رفدهی رفده، اگر نیاز من هست به این که به گونه ای از او دستگیری کند، که حالا دقیقا کلمه رفت رو فرصت نشد دقت بکنم، باز بهش میرسه. و این دعا اجابه، اگر چنونچه دعوتش کرد اجابتش کنه، اینجور نباشه که نه بی‌اعتنایی کنه بهش. و این مرزه عاده، مریض شد عاده به یادتش بره. و این ماته شیعه جنازته، اگر مرد در تشییع جنازش سعی کنه شرکت کنه. و این اصاب خیرن فرح به، اگر دید اتفاقا یه خیری به همسایه رسیده خوشحال بشه. حال اتفاقا شنید که همسایش کسب و کارش گرفته از طریق مشروع، خوب، خدا پسند، پولدار شده، نباشه که حسادتش بگیره، حالا که خوشحال بشه. و این اصاب خیرن فرح به ولم یحسده علیه، نه این که حسادتش بیاد. و این اصاب مصیبتن حزن الحزنه، اگر مصیبتی بر او وارد شده این هم در مصیبت او خودش رو شریک بدونه، غمناک بشه. ولا یستطیل علیه به بناء سکنه، اینجور نباشه که خانه داره میسازه، خانه چه چنون بلند بسازه که خانه همسایه آفتاب نگیره دیگه، مسیر بادی بوده اونجا جلوش گرفته بشه. از حقوقش اینه که رعایت این جهاتو بکنه. ولا یستطیل علیه به بناء سکنه فیؤذیه به اشرافی علیه، این که بنا رو بلند گرفته اون همیشه ناراحته که این مشرفه برش، ممکنه بهش نگاه کنن، داخل زندگیش نگاه کنن، این کار نکنه. و سد منافع ریح ان، به جوری که هوای خانه او رو بگیره. و این اهدا الى منزلهی طرفتن، اگر یه هدیه‌ای برای آدم آوردن، اگر میدونه که همسایش همچی چیزی داره که خوب داره، اگر نه از این هدیه‌ای که براش آوردن به همسایم بده، اگه نمیخواد این کار بکنه مواظب باشه همسایه نفهمه، اگه میدونه، اگه بفهمه میلش میکشه، دلش میخواد ولی نداره. و این اهدا الیه، اهدا الی منزلهی طرفتن اهدا لهو منها اذا علم انهو لیس اندهو مثلها، اما اگه میدونه نخه اونم داره که هیچ. بعد اوفل یسترها ان، یا اینکه مستور بدن از کردم که نفهمه اون. و ان ایالهی ان شهت نفسهو بها، اگر بفهمن میلشون بکشه. ثم مقال، آخر حدیث اینه که پیغمبر اکرم فرمودن ثم مقال اسم او ما اقول لکم لم یعد حق الجار الا قلیل ممن رحمه الله، کم کسی است که حق همسایه را ادا کنه. ولقد اوصانی الله بالجار حتی ظننت انه سیورثه، بعد پیامبر اکرم میفرمان که اونقدر خداوند توصیه به همسایه رو به من وصیت فرمود که مردم رو وصیت کنم، تذکر بدم، که به نظر میرسید که عنقریب حکم ارث بین همسایه و همسایه‌ای مقرر بشه. خب پس اینهای حقوق بسیار مهم است که جا داره که انسان رعایت کنه و معصومین علیهم السلام خودشون چقدر رعایت میکردن. علی حال عزیزان، از این تتمه عمرمون با این تصمیمی که حالا میخوام عرض کنم در ارتباط با همه اینها بعد موفقیت پیش میاد، در این تتمه عمرمون این همت را به سهم خودمون داشته باشیم. حالا از همین امشب که این بیانات معصومین در این حد بنده که خوندم، شما که شنیدید میدانستید، حالا به عنوان یک تذکر که چی؟ تصمیم جدی بگیریم برای این که هرچه از دستمون برمیاد که برای دیگری کمک باشیم، مالی، فکری، اجتماعی، به صورت‌های مختلف، با همون قید رضایت پروردگار و مشروعیت، این رو با خودمون تصمیم بگیریم که این تتمه عمرمون همتمون بر این باشه. همتمون. حالا هرچی میتونیم و هر اندازه که در امکاناتمون هست و معقول هست، در حدی که مناسب هست، معقول هست، که بعد خود آدم اگر نفهمه و ندونه که حدش هم چیز خوب بپرسه، به الا معمولا توجه دارم. اگر این حالت رو در خودمون تصمیم بگیریم، تزریق کنیم که من باید بعد از این جور باشم، همسایه، کوچکتر، بزرگتر، قوم خیشها، دیگران، اگر چنانچه اینهای ابتلاعی دارن به هر صورتی از من کاری برمیاد کوتاهی نکنم، این خیلی برای انسان خیر داره، خیلی به نفع انسان هست. اون وقت یه کسی کار علمی ازش میاد، میتواند که واقعا از نظر جهات دینی کمکشون باشه، راهنماییشون بکنه. یه کسی کار مالی ازش میاد، یه کسی کار اجتماعی، هر که هر چی. این همت رو که انسان در خودش تزریق کند، اون وقت زمینه از برای خیر میشه. بعد زمینه برای خیر که میشه، این لطافت رو هم داره، اگر تصمیم بر این گرفته باشه یه وقت کار خیری که بکنه هم عجب نمی کنه که نه به نفع منه، به نفع من عجب نداره دیگه، به نفع خودم پرخیره، برای خودم کار میکنم، وظیفه خودم انجام میدم، اینه که عجب نداره، وظیفه خودم انجام میدم، طرف رو دیگه تحقیر نکنه، کوچکش نشموره، وظیفه خودم رو دارم انجام میدم. حالا که این کارو براش کردم، پس سبکش بشمارم، کوچکش بشمارم، در ذهنم کوچکش بدانم ابدا، بلکه از این جهت توجه داشته باشه که این زمینش شده برای خیر برای انسان. خدا رحمت کنه، یه پیرمرد بود، خیلی خصوصیات خوبی داشت. این میگفت من موفق بودم که شبا سهر میرفتم حرم. میگو این صحبت مثلا 60 سال قبله، یعنی اون نسبت به 60 سال قبل میگو، خب دیرتر به من این صحبت شده بود. میگفت کم به کم یه عجبی هم برای من درست شد که ماهیم که شبای زمستون و غیر زمستون و تابستون و همه قبل از اون و این حرف ما دیگه در مسجد گوهر شادمون نزدیک ها و داریم بریم حرم، و یکم زمینی عجب پیش آمد کرد. گفت همینطور که می‌رفتم خدا کمک کرد که یک شب وقتی هم بودم مسجد گوهرشاد، میگفت اون دری که وقتا تو بازار بود و بازار رسیدم، دیدم که حالا من مثلا یک ساعتی به از اون رفتم، نیم ساعت به از اون رفتم، دیدم اون آقایی که شیر فروش اونجا قبل از من بوده همه کاراشو کرده، دستگاه شیرشو گذاشته و گرم کرده و استکانشو گذاشته و ترتیب همه همونجا منتقلش، این برای یه مبلغ پول این وقت سحر آمده، من که معتقدم که این کارای خیر چقدر توش خیر داره، خب پس برای خودم دارم کار میکنم دیگه، این عجب نداره دیگه، عجب نداره دیگه. من چنین و اگر این حالت درش پیدا بشه انسان، بعد دیگه آفاتش هم کم بشه، خدا هم بهش کمک میکنه، حوصله‌اش سر نمیشه. حالا گاهی میشه افراد بهش مراجعه خیلی میشه، بعد افرادی که حالا مثلا مسئولیتی دارن توی خیریه و افراد بهشون مراجعه، اصل کار رو نیت خیر کردند و شروع هم کردند و کارشون هم خیر است و خوب و خوب هم هست، اما گاهی دیگه حوصله سر میشه، با تحقیر برخورد میکنه. نه حالا اگر اون یا مقدارم خلاف کاری کرد، آدم ساکت میشه دیگه، نمیخواد الان دیگه این تحقیرش بکنه. موارد استثنایی استثناست، اینجوری استثنایی پیش میاد. اینجوری نشه که بعد انسان در ارتباط با زمائمی که پیش میاد از مسیر صحیح دور بیفتد. خیر وقت این حالت رو داشته باشه، همون وقتی که میخواد ناراحت بشه از وضعیت برخورد او، این حالت خودش جلوش میاد که تو همچی تصمیم میگرفتی؟ خب اگر چنون چیز حقش هم نیست، بسیار خوب، باز رعایت جهاتی که باید بکنید بکن، رعایت بکن. اینجا نباشه که هرچی شد. این حالت حالتیست که خیلی برای انسان خیر داره. امیدواریم که به حقیقت معصومین و این کلمات نورانیشون خداوند متعال این حالت را هرچی بیشتر به هممون عنایت بکنه. و چه درسیست که هممون هی شنیدیم که بی بی حضرت زهرا علیه السلام ایشان وقتی دعا میکردن شبها، این اول برای همسایه ها دعا میکردن که آقا هست مجتبی من برای که باز ما یاد بگیریم که مادر برای همسایه ها دعا میکنیم. بله مادر جان، برای همسایه ها دعا میکنم که حق همسایه رعایت شده باشه. الجار ثمت دار الجار. همه اینها این رعایت ها میکرد. خود آقا حضرت سجاد علیه السلام چه داستان ها در این زمینه دارن، چه وقایعی در این زمینه. خب حالا این روزها روزهایی است که در ارتباط با حضرت سجاد و خاندان گرامی امام حسین علیه السلام نسبت به مسئله اسارتشون هست، اینه که وقت شخصیتی که این درسشونه، تعلیمشون اینه، میخوان بشر این چنین تربیت بشه و در این حدی که یه مقدارشو اشاره کردم، حضرت در جهت تعلیم و تربیت جدی هستن. اینقدر خیرخواه، اینقدر خیرخواه. وقتی خیلی برشون دشوار بوده واقعا، یه همچه روحیهی وقتی اینا ببینن که عزیزانشون و خودشون اینا بالای شتره و تو کوچه و بازار و دیگه، من اون عبارتایی که مناسب نیست بگم که اینا در چه وضعی بودن از نظر جهات مختلف دیگر، چه حالتی داشتن، چه وضعی داشتن، پناه خدا چقدر دشوار بوده و چه ظلمی کردن بر اهل البیت علیهم السلام و بر انسانیت اونها که به این بزرگواران ظلم کردن، که اینها این حقایق را اگر بهشون ظلم نمی شد به بشریت رسانده بودن و به جریان افکنده بودن، چی می شد جهان؟ ولی اونچنان ظلم کردن به این شخصیت ها که مثل این که به قول اون شاعر، مثل این که اینا گناهی کردن که قابل بخشش نیست. اون شاعر عربی اینجور میگه، میگه مثل این که این عزیزان یه گناهی کردن که قابل بخشش هم نیست، که اینا اینجور برخورد کردن، اینجور برخورد کردن. جان به قربان شما، در مسیر اسارت همه جا برنامه ها سنگین بود، سنگین بود. در شام یه سنگینی خاصی داشت، بیشتر سنگین بود. اجتماع مردم و جهات مختلف و برخوردها و که نمیشه اصلا تشریح کرد، نمیشه تشریح کرد. جان به قربانش، لزان نقل میشه که حضرت گفتن ای کاش دمشق رو نمی دیدم و این چنین به اسارت در این مسیر، فیا لیت لم انظر دمشق و لم اکو یزید و یرانی فی البلاد اسیر. جان به قربانش، قابل توصیف نیست دیگه، مشخصه. سرهای بریده یا عزیزانشون بالای نیزه مقابل محملهاشون، مثلا آدم حرفشو میزنه. گاهی تو دسته ها شبیه به این صورت ها دیده میشه، بله هم شبیه میدونه آدم که چیه، اما گاهی واقعا جوری میشه دیدن همونها قابل تحمل نیست. که عجب وقت این عزیزان، اینها یک مش بچه ها، یک مش زن ها، یک مش پسر ها داغ دیده، لا اله.